ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. درگیری‌های تازه در حومه شرقی دمشق آغاز شده است. ساعتی پس از برقراری آتش‌بس، وزرای خارجه آلمان و فرانسه از شرق اوکراین بازدید کردند. ترکیه 4 نفر را به ظن طراحی حملاتی علیه دیپلمات‌های آلمانی و بریتانیایی دستگیر کرد. علی‌رغم تمدید آتش‌بس در سوریه توسط آمریکا و روسیه، خبرگزاری فرانسه از بروز درگیری‌های شدید در شرق دمشق، پایتخت سوریه خبر داده است. یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفته است که یک گروه مسلح قصد دارد از منطقه جوبر در شرق دمشق وارد پایتخت شود و همین سبب بروز درگیری شدید میان ارتش سوریه و این گروه شده است. منطقه جوبر در حومه شرقی دمشق در دست شورشیان مخالف بشار اسد است و در 2 سال گذشته صحنه زد و خورد شدیدی میان نیروهای اسد و مخالفان بوده است. بر اساس طرح آتش‌بس آمریکا و روسیه، درگیری نظامی در تمامی مناطق سوریه بجز مناطقی که اسلامگرایان تندرو در آن حضور دارند ممنوع است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که گروه جبهه فتح شام یا جبهه نصره سابق از جمله گروهایی است که در جوبر صاحب تشکیلات است. فرانک والتر شتاینمایر و ژان مارک ارو، وزرای خارجه آلمان و فرانسه، روز پنجشنبه از شرق اوکراین بازدید کردند. سفر این مقام‌های اروپایی به منطقه‌ای در نزدیکی دونتسک ساعتی پس از آن صورت گرفت که دولت اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه با برقراری آتش‌بس جدید موافقت کردند. با این حال، وزارت دفاع اوکراین گفته است روز پنجشنبه و در نخستین روز از اجرای آتش‌بس جدید، شورشیان 6 بار آن را نقض کردند، اما آتش‌بس به طور عمومی رعایت شده است. به گفته دولت اوکراین، خشونت‌های 2 سال و نیم گذشته در شرق این کشور بیش از 9600 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های ترکیه می‌گویند 4 نفر را به ظن خرابکاری و طراحی حملاتی علیه مکان‌های دیپلماتیک بریتانیا و آلمان دستگیر کردند. خبرگزاری دولتی آناتولی امروز جمعه این خبر را منتشر کرده و در ادامه گفته است که میان این افراد و دیگر گروه‌هایی که تروریستی خوانده شدند هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد گروه حکومت اسلامی در طراحی حملاتی علیه دیپلمات‌های بریتانیا و آلمان، این 4 نفر را بازداشت کردند. بریتانیا روز جمعه سفارتخانه خود را در آنکارا بنا به دلایل امنیتی تعطیل و سفارت آلمان نیز فعالیت‌های خود را محدود کرد. ترکیه در 2 سال اخیر شاهد بروز یک سلسله حملات بود که تعدادی از آنها توسط گروه حکومت اسلامی و برخیشان توسط شبه نظامیان حزب کارگران کردستان موسوم به پیکاکا انجام شدند. ستاد حقوق بشر ایران امروز جمعه با انتشار بیانیه ای سخنان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ادعاهای نادرست و غیر واقعی خواند. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز 23 شهریور ماه از عدم همکاری ایران با این شورا و عدم اجازه بازرسی از ایران در 3 سال گذشته انتقاد کرده بود. اما ستاد حقوق بشر ایران میگوید که در زمستان سال گذشته ایران با سفر هیئتی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران موافقت کرد، اما این دفتر هیچ واکنشی به این دعوت نشان نداد. ستاد حقوق بشر ایران همچنین گفته های کمیسر عالی حقوق بشر در مورد مشکلات بنیادین در روند قضایی ایران را رد کرده و میگوید که پیشتر به تفصیل در مورد این گفته ها توضیح داده شده است. و وزارت دادگستری آمریکا از دویچه بانک خواسته است تا به دلیل نقض مقررات پرداخت وام مسکن به مردم بین سالهای 2005 تا 2007 میلادی مبلغ 14 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. دولت آمریکا در پی دریافت شکایات مردمی این جریمه را برای دویچه بانک در نظر گرفته است. این بانک متهم است که با ارائه اطلاعات غلط مردم را به گرفتن وام مسکن تشویق کرده است. بر اساس بررسی وزارت دادگستری، به رغم اینکه برخی املاک قابلیت نقد شوندگی و رشد اقتصادی کافی نداشتند، اما کماکان وام‌های این بانک برای خریدشان در نظر گرفته می‌شد. وجود برقراری آتش‌بس در سوریه، سازمان ملل از موانع سر راه انتقال کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگ زده شکایت کرده و همزمان آمریکا و روسیه یکدیگر را به عدم همکاری در آتش‌بس متهم کردند. ساعتی پیش در گفتگو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، ابتدا درباره اوضاع میدانی سوریه در پی برقراری آتش‌بس پرسیدم.
برخلاف روزهای گذشته که به طور کلی گزارش‌ها میگفت سوریه در آرامش به سر میبره و اکثر جبهه‌های نبرد میان مخالفان حکومت سوریه و نیروهای دولتی آروم هست، اما گزارش‌هایی که امروز منتشر شده حاکی از بعضی از درگیری‌ها و تنش‌هاست، به ویژه در حومه دمشق. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، درگیری‌های میان نیروهای دولتی و متحدانش در بعضی از منطقه حومه دمشق از جمله غوطه شرقی و حومه غربی دمشق روی داده و نیروهای دولتی بعضی از مناطق در اطراف دمشق رو هدف حملات توپخانه خودش قرار داده، از جمله تپه‌های محیط منطقه انفیجه یا وادی بردا و این مناطقی که در باغ‌های شرقی دمشق قرار دارن. هنوز مشخص نیست این درگیری‌ها چطور آغاز شد، چرا که هم منابع روسیه هم منابع دولتی سوریه مخالفان رو متهم به آغاز درگیری‌ها و نقض آتش‌بس می‌کنن. بعضی از رسانه‌های محلی هم گزارش دادن که جنگنده‌هایی که احتمالاً یا متعلق به روسیه باشن یا متعلق به سوریه بعضی از مناطق در حومه حمص رو بمباران کردن، از جمله منطقه ارسطن. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این درگیری‌ها و حملات منتشر نشده.
ایلیا، اولین هدف آتش‌بس تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده در سوریه بوده. آیا پیشرفتی در این زمینه به دست اومده؟
نه، هیچ پیشرفتی تا الان که داریم صحبت میکنیم تا ظهر روز جمعه حاصل نشده. فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه هم دولت سوریه رو متهم میکنه به مانع تراشی در برابر رسوندن کمک‌های بشردوستانه. دو تا توافق در اینجا هست برای رسوندن کمک‌های بشردوستانه. یکی برای رسوندن این کمک‌ها به مناطق حومه دمشق، از مناطقی که محاصره شدن. بر پایه این توافق دولت سوریه دو تا موافقتنامه باید بده، یکی اولی و یکی نهایی. موافقتنامه اولی رو دولت سوریه روز 6 سپتامبر داده، اما موافقتنامه نهاییش رو هنوز نداده. اما در مورد حلب و مناطق اطراف اون، سازمان ملل متحد تنها باید دولت سوریه رو در جریان بذاره و برای این اقدام توافق شده که جاده کاستلو خالی از سلاح بشه، جاده که حدود 2 پیش دولت سوریه از مخالفان بازپس گرفت. از اگرچه روسیه میگه نیروهای دولتی سوریه در حال عقب نشینی از جاده کاستلو هستن، اما هنوز سازمان ملل متحد و همچنین آمریکا نتونستن این عقب نشینی رو تایید کنن و میگن محموله‌هایی که آماده به حرکت است در مرزهای ترکیه هنوز تضمینی برای سالم موندنشون وجود نداره.
و روند اثرگیری مذاکرات صلح سوریه الان در چه وضعیتیه؟
گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفته که احتمالاً ماه دسامبر، آخرین ماه میلادی سال جاری، مذاکرات از سر گرفته میشه. اما یک عضو هیئت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون این مسئله رو تکذیب کرده. آقای جورج سبرا گفته که هیچ توافقی بر سر از سرگیری مذاکرات صلح تا الان صورت نگرفته.
و از اونجا که آتش‌بس سوریه شامل گروه داعش نمیشه، چه خبرهای جدیدی درباره جنگ با این گروه داریم؟
در مورد جنگ با این گروه، روز گذشته و شب گذشته گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه جنگنده‌های روسیه بعضی از مناطق تحت کنترل داعش رو بمباران کردن در استان دیرزور. بعضی از گزارش‌های تایید نشده میگه شماری از غیر نظامیان در این بمباران‌ها کشته شدند، اما هیچ منبع مستقلی این خبر رو تا الان تایید نکرده. جنگ با داعش به صورت بمباران مواضع این گروه و همچنین بمباران هوایی بعضی از مناطق تحت کنترلش همچنان ادامه داره.
ایلیا، اختلافات اخیر آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس سوریه چی هستش؟ چون اخیراً هر دو همدیگر متهم کردن.
یک سری توافقاتی هست که هنوز به طور جزئی منتشر نشده نوشین، چون که آمریکا خواسته که این توافق منتشر نشه، ولی هنوز مشخص نیست که دقیقاً اختلافا کجاست. اما مسائلی که درس پیدا کرده در مورد این مسائل، در مورد 2 هست. یکی روسیه هست که معترضه، میگه بر پایه توافق باید گروه‌های میانه رو از گروه‌های تندرو خودشون رو جدا بکنن با نفوذی که آمریکا بر مخالفان حکومت سوریه داره و این کار تا الان صورت نگرفته و بعضی از گروه‌هایی که جزء مخالفان میانه رو به شمار میاد هنوز با گروه النصره که اسمش رو به جبهه فتح شام تغییر نام داده دارن همکاری میکنن، چون که بر پایه توافق اگر آتش بس 7 روز ادامه پیدا کنه آمریکا و روسیه به طور مشترک مواضع گروه‌های تندرو رو هدف قرار میدن. اختلاف دوم رو آمریکا مطرح میکنه و اون رسوندن کمک‌های بشردوستانه است و میگه از اونجا که کمک‌های بشردوستانه تا الان به مناطق محاصره شده نرسیده این یک کوتاهی از سوی روسیه است در اعمال نفوذ بر متحدش یعنی نظام اسد و اینجا روسیه رو متهم میکنه به عمل نکردن به توافق آتش بس.
توضیحات ایلیا جزایری رو میشنوید، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون 3 روز بعد از استراحتی که پزشک مخصوص تجویز کرده بود روز پنجشنبه فعالیت‌هایش را از سر گرفت. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روز پنجشنبه اردوی انتخاباتی خانم کلینتون همزمان با بازگشت او به کارزار انتخاباتی گزارش مشروحی از وضعیت جسمانی این مدعی ورود به کاخ سفید را انتشار داد و اعلام کرد که به زودی جزئیات بیشتری از پیشینه بیماری‌های خانم کلینتون را به این گزارش اضافه خواهد کرد. این روزها مسئله تندرستی کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا سایر موضوعها را در مبارزات انتخاباتی تحت شعاع قرار داده. در مقابل رقیب دموکرات دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه روز پنجشنبه تنها به ارائه گزارش کوتاه پزشکی یک صفحه‌ای اکتفا کرد. گزارش پزشکی دونالد ترامپ که در جریان یک شو تلویزیونی با حضور دکتر آز پزشک ترک تباری که یک شومن تلویزیونی هم محسوب می شود ارائه شد. این گزارش می گوید که کاندیدای جمهوری خواه نیویورکی با 1.90 متر قد 107 کیلو وزن دارد، به کلسترول بد، چربی اسیدی، فشار خون و قند خون مبتلاست. هیلاری کلینتون بامداد پنجشنبه در گفتگو با یک رسانه آنلاین ویژه سیاه پوستان آمریکا در نیویورک حال خود را بسیار رضایت بخش توصیف کرد و گفت که رقیبش با پرسش‌های فراوانی روبرو خواهد بود.
دونالد ترامپ باید به پرسش‌های زیادی پاسخ دهد، از جمله به دلیل دخالت روسیه در روند انتخابات آمریکا که گویی دست در دست مقام‌های کرملین و نزدیکی بسیاری با ولادیمیر پوتین دارد. من همچنان زنگ خطر نفوذ و دخالت روسیه را به صدا در خواهم آورد و خواهم پرسید که شریکان تجاری ترامپ واقعاً چه کسانی هستند؟
با این حال دونالد ترامپ همچنان به آنچه که عدم توانایی جسمی و روانی هیلاری کلینتون برای قبول مسئولیت ریاست جمهوری می‌نامد تأکید دارد. آقای ترامپ روز چهارشنبه در اجتماعی از جمهوری خواهان ایالت اوهایو رقیب خود را به دروغگویی متهم کرد و گفت که او در مورد وضعیت جسمانی خود هم دروغ میگوید. کاندیدای جمهوری خواه به خاطر عدم انتشار جزئیات کارنامه‌های شخصی از وضعیت جسمی و نیز پرونده‌های مالیاتی مورد انتقاد فراوانی بوده است. روز پنجشنبه پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگویی با نمایندگان رسانه‌ها گفت که او جزئیات پرونده مالیاتی خود را منتشر کرده و لازم است که دونالد ترامپ هم از این روش پیروی کند، ولی خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که کاندیدای جمهوری خواه از انتشار پرونده مالیاتی خود تا هنگامی که از سوی اداره مالیات مورد بررسی است خودداری خواهد کرد. آقای ترامپ در کلوب اقتصادی نیویورک ضمن اعلام جزئیات برنامه اقتصادی خود وعده کرد که در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری شتاب موتور اقتصادی آمریکا را شدت خواهد بخشید و رشد سالانه آن را به 3.5% خواهد رساند که بسیار بیشتر از پیش بینی های کنونی است. مهمترین بخش برنامه اقتصادی دونالد ترامپ کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها به 15% در سال است که کاهشی بزرگ از میزان 35% فعلی است. همزمان با اعلام برنامه اقتصادی کاندیدای جمهوری خواهان، رقیب او هیلاری کلینتون نیز از بازگشت به کارزار انتخاباتی ابراز خوشبختی کرد. کاندیدای حزب دموکرات روز پنجشنبه پس از سخنرانی برای گروهی از آمریکاییان لاتین تبار در نیویورک راهی شهر گرینزبرو در ایالت کارولینای شمالی شد. با این حال آمریکاییان اکنون چشم به نخستین مبارزه تلویزیونی دو مدعی مقام ریاست جمهوری دوختند که 10 روز دیگر برگزار خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.